اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در پایان فصل 25 صفحه 98 این چه می‌فرمودند؟ همانطوری که حرکت در کم و کیف راه دارد، در صور جسمانی یعنی جوهری همراه دارد. پس معلوم می‌شود که طبیعت هم سیال است. آنگاه در بخش پایانی این فصل دو مطلب را بازگو می‌کنند. یکی نسبت حرکت به طبیعت است و یکی اینکه اگر طبیعت سیال است، پس خستگی از یک سو، مقاومت از سوی دیگر چرا ظهور می‌کند. نظم طبیعی بحث اقتضا می‌کند که این مطلب در ذیل فصلی که به عنوان اثبات طبیعت لکد حرکت یعنی فصل 20 مطرح بشه و در این فصل 25 که برای بیان حرکت در 5 مقوله است تناسبی ندارد. لکن چون در ذیل این فصل 25 سخن از حرکت جوهری به میان آمده است، ایشون رابطه حرکت و طبیعت را ذکر میکنن. اونگاه دوتا اشکال مطرح میکنن که اگر طبیعت سیال است چرا این دو محضور را به همراه دارن. در ذیل صفحه 97 این چیزی میفرماین: تفریعون فل حرکتو به منزلت شخص روح و طبیعه. حرکت به منزله یک وجود خارجی و شخصی است که به طبیعت متقوم است. تشخص او، تقوم او، تحقق او به طبیعت سیال است که متحرک است و این حرکت وصف این متحرک است. کما ان زمان شخص روح و دهر. زمان یک شخص خارجی است که تشخص و تحقق و عینیت او وسیله دهر است. در بحث های بعدم خواست خدا اشاره خواهند کرد که رابطه متغیر به متغیر را زمان میگویند و نسبت متغیر به ثابت را دهر و نسبت ثابت به ثابت را سرمد. اونگاه فرمودند که فت طبیعتو بالقیاس الی النفس بل العقل کشعاع من الشمس یتشخصو بتشخصها. حرکت نسبت به طبیعت به منزله شخص است نسبت به روح، اما طبیعت نسبت به نفس بلکه بالاتر از نفس عقل، نسبت طبیعت به نفس بلکه نسبت طبیعت به عقل مثل شعاع آفتاب است به آفتاب که از او جدا نیست، شأنی از شؤون او محسوب می شود. تشخص شعاع به شمس است، شدت و ضعف شعاع به حقیقت شمس وابسته است، تعین شعاع به شمس است بماند. بله، این هم شاید مناسب باشد، برای اینکه اینجا جا برای تفریع نیست. حالا تفریعش شاید به این ملاحظه باشد که هر نازل نسبت به عالی اگر شخص است و هر عالی نسبت به دانی روح است، اونگاه اگر حرکت نسبت به طبیعت شخص است و طبیعت نسبت به حرکت روح، زمان نسبت به ده شخص است، ده نسبت به زمان روح، نتیجه میگیریم که طبیعت نسبت به اون موجود برتر خود که در تحت تسخیر او اداره میشه مثل نفس یا عقل به منزله شخص است و اون موجود قاهر یا مسخر و فائق به منزله روح است. خب حالا این یه سرپل و حلقه رابطه بین بحث آینده و گذشته است. اصل مبحث اشاره شد که مطلب اشاره شد که با این فصل هماهنگ نیست، مناسب با بحث فصل 20. حالا که سخن از رابطه حرکت با طبیعت از یک سو و طبیعت با نفس از سوی دیگر مطرح شد، دو تا اشکال مطرح میکنند. اون دو تا اشکال را به عنوان بحثون یاد میکنن، پاسخش به عنوان تحصیل است. بحثون و تحصیلون، اشکالون و دفعون، سوالون و جواب. اون اشکال این است که ولعلک تقول ایرادن ارا ما ذکرنا من ان الفاعل الغریب لکل حرکت و کل فعل جسمانی هو طبیعی لا غیر. خب این مطلبی است که در فصل 20 گذشت، ما در فصل 25 چنین سخنی نداشتیم. این است که عرض میشه نظم طبیعی بحث اقتضا میکند که این مطلب به فصل در ذیل فصل 20 بیاید، نه ذیل فصل 25. چون ما در اینجا یه همچه مطلبی تا کنون به میان نیامده. میفرمان ولعلک تقول ایرادن الا ما ذکرنا، اون چی که ما ذکر کردیم این بود که فاعل غریب هر حرکت یک، و فاعل غریب هر فعل جسمانی دو، طبیعت اصلاقی. هر جا حرکت هست سرپرست غریبش طبیعت است، یه موجود مجرد فاعل مباشر حرکت نیست. و هر جا فعل جسمانی است، خواه حرکت باشد، خواه سکون باشد، خواه کون و فساد باشد، هر جا فعل جسمانی است، خواه تدریجی، خواه دفعی، سرپرست غریبش طبیعت است. فاعل غریب لکل حرکت و کل فعل جسمانی هو طبیعی لا غیر. شما روی این مبنا به صورت قیاس استثنایی اشکال کنید، بگید که انه این بحث یعنی اشکال نشون می‌شود. لو استحالت طبیعت محرکتا للاعضاء خلاف ما یوجبه ذاتها طاعتا للنفس، اگر طبیعت متحول است، استحاله دارد، تحول دارد، تغییر دارد و این حرکت وصف طبیعت است، اگر طبیعت آمده اعضا را حرکت میدهد، دست را حرکت میدهد، پا را حرکت میدهد و مانند آن، چون دست و پا که حرکت میکنند یه حرکت طبیعی است، بالاخره این جسم حرکت میکند. و شما هم گفتید به این که فاعل غریب هر حرکتی طبیعت است، پس سرپرست غریب به فاعل غریب به فاعل مباشر حرکت این اعضا و جواره طبیعت است. هر فاعلی هم که با فعل غریبش هماهنگ است، هر فعلی هم که با فاعل غریبش سازگار است. پس لو استحالت طبیعتو، یعنی لو تحولت و تغییرت محرکتن للاعضا خلاف ما یوجبه ذاتون اعضا، این اعضا که سنگینن ذاتشون به طرف حالا یا جاذبه است یا میل طبیعی است یا عامل سوم هست، این بدنه سنگین به طرف زمین مائل است، این دست به طرف پایین مائل است، این پا به طرف پایین مائل است، مجموعه بدن به طرف پایین مائل است. اگه کسی خواست تدرجن پله ها را طی کند بالا برود، یا به دامنه کوه سفر بکند بالای کوه برود، ببینیم این اعضا و جواره خسته میشه. لب استحالت طبیعتو محرکتن للاعضا، بخواد اعضا را حرکت بدهد خلاف ما یوجبه ذات اعضا، ذات اعضا به طرف پایین مائلند، این اعضا را به طرف بالا میخواد حرکت بدهد. الان مثلا دست مرتب در تمام مدت روز به طرف پایین آویخته است، اصلا خسته نمیشه، چند دقیقه دست بالا نگه داره خسته میشه. خلاف ما یوجبه ذاتون اعضا طاعتا للنفس، چون نفس اراده کرده که فلان قسمت را مثلا بالای دیوار را نقاشی کند، گچکاری کند، این دست باید بالا باشه، نمی خسته میشه. فوجب الله یحدث اعیاء عند تکلیف نفس ایاها خلاف مقتضاها، اشکال اول. و لما تجاذب مقتضى النفس و مقتضى الطبيعه عند الرعشه والمرض، اشکال دوم. لكن التالي باطل فالمقدم مثله، به صورت قیاس استثنایی ذکر کردم. اشکال اول این است که خب اگر نفس اراده کرده سقف رو نقاشی کنه، این دست باید بالا باشه، وقتی که بالا قرار گرفت خستگی پدید می آید. ای یعنی خستگی، اف ایینا بالخلق الاول یعنی خسته شدیم، ای یا همون خستگی است. واجب است که ای یا و خستگی حادث نشود انت تکلیف نفس اون اعضا را خلاف مقتضای اون اعضا، یا اگر خواست به دامنه کوه سفر بکند بره قله کوه نباید خسته بشه. این اشکال اول. اشکال دوم، بلما تجاوز به مقتضی نفسه و مقتضی طبیعه این در رعشت بر مرض، اینایی که به بیماری رعش مبتلا هستن یا در حالتهای بیماری با یک با دست خودش بخواد چیزی رو بلند کنه این دست میلرزه. خب چرا باید بلرزه؟ برای اینکه محرکش طبیعت است، فاعل قریب و سرپرست طبیعت، حرکت طبیعت است، هر فعلی هم با فاعل خودش هماهنگ است. خب پس چرا این لرزه به پیش میاد؟ چرا در حال مرض یا چرا اونجایی که عضو فلج است اینجا این تجاذب پدید میآید؟ نفس میخواد به طرف بالا جذب بکنه در حال مرض، یا اونجایی که دست میرزد به طرف پایین مایل است؟ این تجاذب و مقاومت بین دست و نفس در حالی که دست رعشه داره، یک، در حالی که انسان مریض، دو، این تجاذب برای چیه؟ پس این تجاذب اشکال دوم و اون خستگی اشکال اول. نباید خسته میشه، نباید تجاذب و مقاومت پدید بیاد، لاکه میآید، لاکه طالبات فل مقدم اسلام. این خلاصه دو تا اشکال به عنوان بحث. تحصیل که پاسخ این دو تا اشکال است، از این فعلم شروع میشه. این فعلم تحصیل مثلا است، فعلم و تیقن که این منشه مقالط اشتراک لفظی است. دو تا طبیعت در اینجا هست، اون طبیعتی که سرپرست حرکت است غیر از طبیعتی است که در نهان و نهاد این اعضا هست. این اعضا از اون جهت گوشت و پوست و جسمن یه طبیعت خاص خودشون داره، اینا به طرف زمین مایلن، حالا یا جاذبه است یا ثقل طبیعی است یا هر چی است. اون طبیعتی که تحریک را به عهده دارد، اون در نهان نفس است، بین این طبیعت بدنی، بین این طبیعت اعضاست و بین نفس قرار گرفته. نفس با او رابطه دارد، او توان و رغبتن مطیع نفس است و هرگز خستم نمی شود. این یکی کرهن و قهرن در اختیار نفس است، خسته می شود. منشأ اشکال اشتباه بین طبیعت این اعضا و جواره هست با اون طبیعتی که در اختیار نفس است. حالا این توضیح می دهم. من فعلم و تیقن ان طبیعت التي هي قوه من قوى النفس، که ما گفتیم وزان طبیعت نسبت به نفس و عقل وزان شعاع شمس است، به شمس، اون طبیعتی که قوی از قوای نفس است، التي تفعل اون نفس به توسط اون طبیعت بعض افاعیل را، این یک غیر طبیعت الموجوده فی عناصر البدن و اعضائه بالعدد، عددن دوتاست. طبیعت دست این به طرف زمین مائل است، این طبیعت که امر مادی است و بدنی است در هر دو حال هست، دست قطع بشود با دست است، دست به بدن متصل بشود با بدن با دست است، این طبیعت غیر از اون طبیعتی است که از قوای نفس محسوب میشود و در تحت رهبری نفس کار انجام میده. اون طبیعت با نفس میرود و این طبیعت با بدن میماند که بپوسد. یه طبیعتی است با این دست، که این دست چه قطع بشه چه نه، انسان چه زنده باشه چه نه، این طبیعت باشه. یه طبیعتی است که در ساحت نفس است، اون طبیعت به همراه نفس سفر میکنه و اون طبیعت مسلم است و توان حرکت میکنه. فعلم و تیقن ان طبیعت التي هي قوه من قوى النفس، که علتی اون قوهی که تفعل اون نفس به توسط اون قوه بعض افاعیل را، این غیر از طبیعتی است که در عناصر بدن و اعضای بدن موجود است، غیر اوس بالعدد، نه اینکه حسیت ها فرق میکنه، اصلا دو چیزه، یکی در حال موت و حیات با این بدن هست، بدن این با این اعضا هست، این اعضا رو قطع بکنن با او هست، نه انسان بمیره این با او هست. یکی هم اصلا با این نیست، در محدوده نفس است و تو شناسنامش نوشته که جز شؤون نفس محسوب میشه.
اگر خودش نفس باشه
به بله، اونگاه بدن از مراتب نفس خواهد بود، ولی وقتی که ما این مراتب رو تقسیم میکنیم در این حالتهای مرض، در حالتهای موت، معلوم شد تفاوت عددی محفوظ میمونه. همین بدن هم از مراتب نفس است، ولی اون مراحل عالیه دیگه تفکیک میشه. خب یه تعلق ضعیفی واقعی است. حالا مثلا این ناخن، این که الان به صورت ناخن هست، همین این تغذیه شده ها و گوشت و پوست و اینها که هم مواد غذایی که نفس میسازد، کم 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 اینجا رویده میشود به نام ناخن. یه قدی که روش کرد، یه قدی که روش کرد جلو سر آمد، این رو به چی میکنم میدهدن دو؟ قبلا از مرتبه مراتب نفس بود، تو نبود که خود به خود در آمده باشه، این کار مصنوعی که نیست که، این ساخته به پرداخته نفس است. یعنی همین قضایی را که انسان خورد، همون قضا را اون دستگاه هاضمه و جاذبه و امثال ذالک این رو تقسیم کرده، از اون مقداری که مربوط به سلول های مغز و قلب است که خیلی ظریف است، از او گرفته تا گوشت ناخن و مو، همه رو اون نفس دارد عطا میکنه. اعطا کل ذی حق حق، اول تو همون محدود است، بعد کم 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 فاصله میگیره و از او جدا میشه. خود این کل بدن هم ایشون تو سفر نفس میگه همینطوره. خب به اون معنا، بله به اون معنا ضرر ندارد که اطاعت می کند، منتها اطاعتش با کراهت همراه است، نه اینکه بیگانه باشد. الان نفس زید درباره بدن امر نقشی ندارد، اما نفس زید درباره بدن خودش نقش دارد و او رو تسخیر می کند منتها بر عرض، چون مرتبه ضعیفه اوست. یه وقتی هم او رو رها می کند، مثل این که در عالم خواب این رها شده تو بستر خوابونده، خودش در دیار مستلات سفر کرده، نه اینکه ارتباطش قطع شده باشد، ایرم داره تعمیل میکنند در حد گیاهی و تا حدودی در بخش از مراحل ضعیف حیات حیوانی، این بدنی که در بستر خوابیده است او رو اداره میکنند، اما خودش در دیار مستلات داره سفر میکنند. خب شاید به اونجاها برسیم. فإن تسخیر النفس و استخدامها للأولى ذاتی جون. در اوائل بحث انسان پرده سخن بگوید که مطلب را رها بکند، این صحیح نیست. الان بحث حرکت است، به بحث دن که سرپرست حرکت طبیعت است، و بحث در این است که سرپرست قریب هر حرکت با کار خود هماهنگ است و ماننده هم. ما در تلیعه بحث بگوییم به اینکه یه طبیعت مثالی و برزخی داریم و یه طبیعت مادی، اون وقت سائل میپرسد به اینکه حرکت با نشه طبیعت کار دارد. اون طبیعتی که سرپرست قریب حرکت هست آیا موجود برزخی است؟ او که حرکت ندارد، او تمثل حرکت دارد، نه واقعا حرکت. مثل که انسان خواب میبیند پرواز کرده یا جای رفته، این تمثل رفتن است نه رفتن. اینطور نیست که انسان در عالم خواب جایی به جایی بره که بدن که در بستر آرمیده است، روح هم که در جا خود ثابت است، نه سیار. این حرکت در او متمثل میشود، یعنی اگه به حساب علم حصولی تعبیر میکنیم، خیال میکند جایی رفته. به صورت علم حضوری باشه تمثل رفتن است، نه خود رفتن. خب یا رفتن مثالی که اون دقیقه تمثل رفتن. اما این حرف شاید ما سرانجام به اونجا برسیم، لکن در اثنای بس انسان بگوید بین که ما یه طبیعت مثالی داریم یه طبیعت مادی، باید مستشکل میگوید که شما گفتید فاعل قریب حرکت طبیعت است. آیا اون طبیعت مثالی فاعل قریب حرکت است یا طبیعت مادی؟ طبیعت مثالی که حرکت نمی کند، او تمثل حرکت دارد. این طبیعت مادی اگر سرپرست قریب است، آدل محظوران اون دوت اشکال رو میکنند. حالا الان ایشون فرمان که همین طبیعتی که حرکت دارد دوتا هست و هر دو در تحت تسخیر نفس هست، منتها یکی ذاتی است که عرضی. فن تسخیر النفس و استخدامها للاولا، یعنی طبیعت اولی ذاتی، برای اینکه اون طبیعت، لان اون طبیعت اولی قوتون منبعثتون عن ذات خود نفس و قیامش به نفسم قیام صدوری است. اما تسخیر و استخدام نفس نسبت به طبیعت دیگر عرضی یون قصری یونه. یکی در جرم و جسم دست و پا تنیده است، قیام حلولی دارد به این ماده. یکی قیام صدوری دارد به نفس. قهران بینشون خیلی فرق است. مسئله تسخیرم غیر از قصر است که تو بحثای علت و معلو اونجا فاعل به تسخیر غیر از فاعل به قصر دانسته شد. فاعل بالقصر آن است که کار را انجام بدهد برخلاف طبع اوست و دیگری او را وادار بکند که برخلاف طبع کار انجام بده. مثل سنگی را در فراخن بیندازند، این را پرت کنند، این سنگ سمت بالا می رود، فاعل رفتن است، ولی این تحمیلی است بر او. این کار را الان این سنگ دارد می کند، ولی بر اساس تحمیل. اما در تسخیر، فاعل به تسخیر آن است که برخلاف طبع او نیست، مطابق طبع اوست، ولی هدایت شده است. مثلا بارش باران که از قله کوه باعث ریزش این قطرات هست، اگر یک کشاورز ماهری نباشد، این باران که از بالا آمده از قله کوه به سینه کوه به دامن کوه میره تو دره هرس میشه. اما یک کشاورز ماهر که باشه، این رو هدایت میکنه به زیر نهال و مزرعه و مرتع میبره، این آب از هم بالا داره میاد پایین، نه که از پایین با لوله کشی بره بالا بشه قصر. آبی که از بالا به پایین میاد مطابق طب میاد و خلاف طب نیست، اونجا هدایت شده میاد. اون باغبان این آب رو هدایت میکند، این میشه تسخیر، یعنی آب در تحت تسخیر باغبان است. یه وقتی به شهر آمده لوله کشی میشه از پایین به بالا میره، این میشه قصر. یه وقت از بالا به پایین میاد ولی هدایت شده است، جهان با تسخیر الهی اداره میشه نه با قصر. یعنی هر چیزی را که ذات اقدس اله آفرید برابر با خواسته او جهان را اداره میکند، فشاری تحمیلی در کار نیست. اون طبیعت اولی در تحت تسخیر نفس است ذاتاً، چون جزء شؤون نفس محسوب میشه. طبیعت دوم در تحت تسخیر نفس است بالعرض، لذا با قهر و با اکراه همراه است. ولی الاخرى عرضی یا قصری، چون رابطش ضعیف است. و انما یقع الاعیا که اشکال اول بود و رعشه که اشکال دوم بود و نهر و همان به سبب تأسی ثانیته انطاعت نفس احیانا، این طبیعتی که در بدن هست با در اختیار نفس قرار نمی گیرد، لذا خستگی پدید می آید یک، رعشه ظهور می کند دو. اما اون یکی نه، که در نهان خود و خود اوست، او هرگز خسته نمی شود.
این معنی اون تمام حرکت ها نقشهش ذات و نهاد و گوهر خود شیعه،
بله حرکت قصدی به اون صورت در کون و فسادها تصور می شود، اگر چون چه شیعی رو هر چیزی به طرف در نهان و نهاد او یا تمایلی به جذبی هست به طرف کمال، اما چون همه دارن حرکت می کنن این چنین نیست که بعضی ها حرکت بکنن بعضی ها بیستن، یک، و این چنین نیست که همشون عالم و عاقل و معصوم باشن این دو، چون همه دارن حرکت میکنن برخورد پدید میآید، وقتی برخورد پدید آمد کون و فساد ظهور میکنن، اونجا که یک میوه میپوسد این چنین نیست که میوه بخواد به طرف پوسیده حرکت کند، یا اونجا که سرما میآید این شکوفه ها را میریزاند نه برای آن است که این شکوفه باید ریخته بشه، برای اینکه این بالاخره باید حرکت کنه، این نسیم است و حرکت کرد و یقدر جلوتر آمده به سرعت 10 کیلومتر و 100 کیلومتر و 200 کیلومتر شده طوفان، این میخواد مقصد خودش برسه، کار داره این، این ورسن الریاح لواقع این ماموریتی داره، این در بین راه چهار تا شاخه میشکنه چهار تا شکوفه میریزونه و مانند اون، اونجا دیگه این شکوفه ها قطعا ناشران اطاعت کنن. اما خب هنوز این بحث، چون خود بحث مستشکل اون قدرت نداشت که درست اشکال رو تبیین کنه، بحثم نتوانست درست اون اشکال رو حل کنه، یک جوابهای رو برحوم صدر متعنی ارائه میکنه تا در این جنبندی نهایی روشن بشه که این جواب کدوم قسمتی از اشکال رو حل میکنه. فمود فلها، بنابراین برای نفس در بدن دو طبیعت است و هر دو مقهور و مسخر او هستند، نه مقصور، مقهور او هستند، اما احداهما توان که طبیعت اولاست و الاخرا کرهن که طبیعت بدن است. میگن کره اون بیمیلی از درون است و کره اون بیمیلی تحمیل شده از بیرون. این یه مطلب. مطلب دیگه، مرحوم صدر متعلهین برای اینکه این پاسخ را به صورت مبسوط بازگو کنند میتواند به اینکه ما برخی از شؤون نفس و قوای نفس رو تشریح میکنیم تا معلوم بشه که اونجا که جای ایاس و جای رعشه است اونجا محدودش کجاست، اونجا که با نفس ارتباط داره محدودش کجاست، که اونجا که با محدود نفس ارتباط داره و در محدود نفس است هرگز احیا و خستگی حضور رو نداره. مرحوم حکیم سبزوار این جمله را و لها ایزن رو به عنوان شبهه بیان میکنن که این مطلب جدیدی نیست، همون مطلب قبلی است، بعد اینکه دو سه فرق ذکر میکنن که اونم حتی مرادی فرمود در جنبندی خواهد آمد. و لها یعنی برای نفس ایزن ضربان من القوا و الخوادم طبیعیه، دو گروه از قوا و خدمتگزاران طبیعی هم دارد که تفعل نفس به احداهما الافائیل المسمات به طبیعیه، با یکی کارهای طبیعی انجام میده که مباد الحرکات طبیعیت الکیفیت و الکمیه، به وسیله برخی از اون قوا رشد میکنه، نمو میکنه، رنگ اعضا و جوارح را تأمین میکنه، اون که رنگ پوست است و بلال حبشی است رنگ خاص او رو میده، اون که صهیب رومی گونه است رنگ ابیض به او میده، این رنگ ها رو او میسازه. بالاخره دیگه این قوا کارهای طبیعی را انجام میدن، هم کارهای کیفی را که رنگ پوست ها را و امثال زالک را رنگاش رو تأمین میکنن و کمیت و نمو و این هم تعمیم میکنم که مواد الحرکات طبیعیت الکیفیت و کمیه، از جذب و دفع و امساک و هضم و احاله و نمو و تولید، اونگاه تبییز و تسوید را اگه ذکر میکردن جامع بود، کیف و کم همه را جذب میکنن. اینا که اینجا ذکر فرمودن بعضی ها کمیست و بعضی ها کیفیت در به معنای مزاج امثال زارک است. خب و هیلتی این قسمت از قوا تخت و این نفس را توان و اسلامن، اسلامن یعنی تسلیم، ولو اسلمه یعنی استسلمه، ونقاد اسلام و انقیاد، و تفعل نفس بالاخرى، یعنی به اون گروه دوم، الافائیل المسمات بالاختیاریه، اونا رو میگن کارهای اختیاری، مثل مبادی حرکات اختیاریه عینیه و وضعیه، مثل این که بخواد بنویسد یا راه برود بشیند برخیزد، کتابت و مشی و اینها، مش مثلا حرکت عینی است، قعود و قیام مربوط وضع است، حالی یا وضع تمام مقوله یا وضع جزء مقوله، شخصی که ایستاده می نشیند یا نشسته می نشیند راه نمیرد، مکانش همونجاست ولی وضعش فرق میکنه. این گروه دوم هیلتی تخدم اون نفس را کرهن و قسرن. خب بعد می فرمان که وحازانه، یعنی این دو قسم خوادم، نه دو قسم اول، این دو قسم خوادم، من جندان من عالم الحرکات مقهورتان لها بماهی نفسون حیوانیتون. این در حیوانات هم هست، در انسان به ما انه حیوانون هم هست، که هم کمی و کیفی داره، اون بحشای هضم غذا و دمو و تولید رو به عهده میگیره، هم کتابت هم مشی و امثال دارک را به عهده داره. جندان من عالم الحرکات مقهورتان للنفس به ماهی نفسون حیوانیتون، کم در حیوانات این قسم هست، حالا ممکنه کتابت نباشه ولی قالب این افعال هست و در انسان هم به معنه و حیوانان حضور دارد. ولی ولها، یعنی برای نفس، به ماهی نفسون عقلیتون جنودون و خوادم و اخرا، که همه اونها نشأ حرکت هم. البته این مراحل نازله مع الواسطه خدمتگزار عاقلند، اگر عاقله بخواهد کاری انجام بدهد به نفس دستور میدهد، نفس هم به قوای خود دستور میدهد، در اعضا و جوارح دستور حرکت میکنند، ولی در حیطه نفس اونجا که بلا واسطه امر است و فرمان برداری هست، همه اینها چون بخشای علمیشون عالمند، چون بخشای عملیشون هم عالمند، یعنی در محیط عقل این چی نیست که ما یک قوه عملی داشته باشیم که کار او عمل باشد و درک نکند، لذا عقل عملی در این حال که کار او کار است نه ادراک، ولی متن ادراک است، برخلاف چشم و دست، دست کار او کار است، چشم کار او درک است و دست نمی فهمد طبق این مثال. اما اونجا نفس در مرحله عالیه که با عقل نظری چیز می فهمد و با عقل عملی اراده می کند و با عقل نظری جزم دارد، با عقل عملی عزم دارد، عزم هم یه امر علمی، چون موجود مجرد است، موجود مجرد که نمی‌تواند علم نباشد، که علم است عالم و معلوم، اراده امر علمی است، با اینکه اراده در قبال علم است، انسان میفهمد بعد اراده میکند. اون از سوال میشود که آیا اراده خودش میفهمد اراده است یا نه؟ البته میفهمد. مرید خودش میفهمد؟ البته میفهمد. مراد خودش میفهمد؟ البته میفهمد. چون یه موجود مجرد که نمیتواند نفهمد که. لذا میفرمان و لها، یعنی برای نفس، بماهی نفسون عقلیتون جنودون و خوادم و اخرا من عالم الادراکا، همه شون عالم الادراکت هست. این یکی این چونیست که نیروی عملی در قمار نیروی علمی باشه، همه شون از عالم ادراکات هست، این یک، و همه شون هم توان و رغبتن اطاعت میکنن. دو، جمیعوها یخدموها توان و رزن، این دو، وحیه یعنی این جنود که مبادل ادراکات الوهمیت و الخیالیت و الحسیه، که بخشای علمی را باید داره، یک، و مبادل اشواق و ارادات الحیوانیت و نسخیت و مبدع اراده، اونجا که جای ظهور علم است از عقل کمک میگیره، اونجا که ظهور اراده است از عقل مدد میگیره، هم مبادی اراده ها و اشواق و نیات امور علمی هست، هم مبادی ادراکات وهمی و حسی علمی هست. این مطلب اول که جمیعها من عالم ادراکات که تموم شد و جمیعها هم توان و رغبتن کار بکند، نه اونجا جهل دارد راه دارد نه در اونجا قهر.
توجه بین که هم از مناطب نفسن این تعبیر جنود این ها صحیح هست یا
این تعبیر جنود بر تعبیر جنود برابر اون روایت معتبره سماعت مهران است که در اصول کافی هم است که عقل جنودی داره جهل جنودی داره، از اونجا این تعبیر گرفته شده. شؤون نفس را به صورت جنود تعبیر کردن. وقتی مرحله عالی امر میکنه مراحل ثانی نازل اطاعت میکنه از جهل میشه جنود. خب این تموم شد. این و هازان جندانه این یه مطلب بود. این ولها به ماهی نفس عقلیتون مطلب دیگر بود. این تموم شد. چه این که ولها ایزن زربان من القوا و الخوادم مطلب دیگر بود. اینم تموم شد. از اول صفحه 99 تا اینجا سه مطلبی است که کاملا از هم جدا باید تفکیک بشه در تحلیل و تدوین. این مثل مطلب رو علاهده بذاریم کنار، دوباره برگردیم به اصل مطلب، اصل مسئله. فرمودن به این که نفس دارای دو طبیعت است. یه طبیعتی است که در تحت تسخیر نفس است، بزا توان و رغبتن کار بکنه. یه طبیعتی است در تحت تسخیر نفس بلعرض او کرهن و اجبارن کار بکنه. ایاک اشکال اول بود، رعشه که اشکال دوم بود، مال اون طبیعتی است که قصر بالعرض دارد. خب پس یه طبیعتی است که ارتباط تنگاتنگ با نفس دارد، تو و رغبتن هم کار میکنند. حالا درباره اون طبیعت میخوان فتوا بدن. اینا تو علم نفس به اثبات بکنن دیگه. و هازه طبیعت المتی اطول نفس مع قواها و فروع طابعت لها باقیتون من نفس. یه فرقی را قبلا گفتن به عنوان تحصیلون تا اون بحثون یعنی اشکارون برطرف بشه، یعنی اون طبیعتی که جز شؤون نفس است، او خستگی ندارد رعشم ندارد، اونی که خستگی دارد و رعشه دارد بلعرز در تحت تسخیر نفس است. این اشکال پاسخ داده شد و حل شد. بعد از او چهار مطلب رو ذکر میکنن که سه مطلب رو الان گفتیم باز ازش صرف نظر کرد. یکی وله ها ایزن زربان، این یکی هم وله هازانه جندان من عالم حرکات، دو. سوم وله ها به ماهی نفس و عقلیتون جنودون به خوادم، سه. این سه مطلب علاهد است. این مطلب چهارمی زائد بر اون خواسته اون سائل است. سوال که اشکالی کرد اشکالش پاسخ گرفت که اون طبیعتی که خسته میشه، اون طبیعتی که رعشه داره، اون تحت تسخیر بالعرض است بزا. پس ما یه طبیعتی داریم که تحت تسخیر است بزا، به جز شؤون نفس حساب میشه. او رو در بخش پایانی به عنوان مطلب چهارم جز یک میکنن. فرمان این طبیعت که توان و رغبتن در تحت نفس است و این طبیعت که خسته نمیشود رعشه ندارد، این تنفس رها نمی کند حیم و میتن با اوست. اون طبیعتی که خسته می شود، اون طبیعتی که رعشه دارد حیم با اوست، میتن با او نیست. و هازه طبیعت المتیعت للنفس با زیر مجموعه علمی و عملی که دارد معقباها و فروعها تابعت للنفس، تابعت لون طبیعت باقیت من نفس و با او می روه. ول اخرى اون طبیعتی که مقهور بود بلعرز ده ده دستی نسبود، کم 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 مثل ناخن شد. اول که مثل ناخن نبود، این مو اول که مو نبود، بالاخره اول در نهان و نهاد بود، گوشت و پوست تغذیه شده بود. یعنی هم اون غذایی را که در کنار سفره خورد، یعنی این نان و گوشتی که مصرف کرد، میگن این غذا بلقوت بسیار. بعد وقتی که التقام شد و ازدراد شد و لغمه شد و جویده شد و به دستگاه آمد، کم کم شبیه غذا میشه، هنوز غذا نشد. وقتی دستگاه قاضیه افتاد و تبدیل شد به گوشت و پوست و اینها، حالا میشه قضا، چون قضا باید شبیه متقضی، شبیه مقتضی باشه. بدن مقتضی است، یعنی قضا خوره، بدن متقضی است. این دستگاه سوخت و سوز باعث میشه این گوشته آب میشه، این خونه آب میشه، اون پیها و پیوند آب میشه. خب این خونی که از بین رفته، این گوشتی که از بین رفته، این پی و پو، حتی اون استخونی که در از بین بره قضا میخواد. این دستگاه قاضیه این نان و گوشت کنار سفره را به صورت خون و پوست در میاره و به اونها میچسبونه که عهد و کل ذی حقه نقه، تا برسونه به سلول مغز از یک سو و موی سر و ناخن اعضا و جواره دست و پا از سوی دیگر. این جزء بدن بود. کم کم وقتی به سر انگشت رسید و شده ناخن، کم کم نشون میده که میخواد بیفته بیرون. بعد یه قدری هم جدا شد دیگه حس و حرکت از اون گرفته میشه و میفته بیرون. خود کل این بدن یه وقتی هم مثل ماه ناخن و مو میشه، این رو رها میکنه و با هم اون بدن سفر میکنه، با اون بدنی که خودش ساخت. بنابراین انسانی که الان اینجا نشسته یه موجود سه طبقه است. یه طبقهش همین بدنی است که یه عقل و یمشی فلسفا که همه میبینن که این یا ابیض است یا اسود است یا صهیب روم است یا بلال حبشی، این معیار کمال و ارزش نیست. یه بدنی است در درون او که او رو داره با ایمان و عمل صالح میسازه، یوم تبیض و وجوه یوم تسود وجوه، او رو خودش داره میسازه. سگ سفید روس یا روس سفید است، خودش داره میسازه. سیاه روس یا روسیه هست، خودش داره میسازه، او رو خودش داره میسازه. مرحله سوم هم طبق فوقانی جان او، اونی که سه مرحله ای یعنی انسان کامل، این زید که دید سه مرحلهش میخونه که بالاش چیه، وسطش چیه، پایش چیه. غالب مردم که یه مرحله ای هست فقط بدن میبینن. اوساط از سیر سلوک دو مرحله ای هم باطن افرادم میبینن، حالا یا تو خواب میبینن اگه خوابشون روی صادق باشه، یا هم بیداری وقتی که دیدن میبینن که درون این ها چه کاره. این حرام الله عبدالرزاق و ایتا نقل بکنین که یا از خودشون یا از مشایخشون که بالاخره ما دیدیم این ها که در حرف میزنه تو دهنش های آتش میجه بیرون، این آتش برمیجه. حالا اینی که الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، بالاخره به حرف میزنه از اون طرف آتش گیزی آتش خورده از آتش در میاد دیگه، یا آتش مینویسه. اینا میگفتن که ما میدیدیم که نه که داره حرف میزنه هی مرتب از دهنش شعله میاد بیرون، این هم بدن دوام سوم. خب میفرماد بین که و هاذه طبیعت المطیعه للنفس ما قواه و فروع و حتی تابعت لها، این طبیعت باقیتون من نفس در همه حالات، اما بل اخرى که اون طبیعت بدنی و مادی باشد باعدتون حالکتون و المعاد الجسمانی که ماسیتی تحقیق و انشاءالله تعالی. البته یک گوشه حرفه، حالا مقبول است یا مردود مطلب دیگه است. حالا این سطحش تموم شده، تا به خواست خدا برسیم به جنبندی فصل 25. الحمد لله.